اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و دعوت میکنم شنونده باشید مثل هر شب بدون خط خوردگی رو با اجرای همکارانم و زنده و مستقیم.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. با برنامه بدون خط خوردگی به مدت حدود یک ساعت من مجتبی شاه‌سمنی همراه شما هستم. دیدار دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی با رهبر معظم انقلاب اولین موضوعی هست که با کارشناسان راجع به اون گفتگو میکنه. حضور در 22 بهمن ماه و افزایش قدرت چانه‌زنی موضوع دیگه‌ای هست که امشب راجع به اون گفتگوهایی خواهیم داشت. دادخواهی درباره اظهارات ضد ایرانی ترامپ موضوع دیگه‌ای هست که امشب راجع به اون گفتگو می‌کنیم. با کارشناسان راجع به تلاش برای برهم زدن آتش‌بس توسط آمریکا هم گفتگو خواهیم داشت. بازار ارز و محرک های کنترلی این بازار موضوع دیگه هست که امشب راجع به اون گفتگو خواهیم داشت. اما سوال پیامکی امشب برنامه ما، مهمترین دستاورد حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چیست؟ گزینه 1، افزایش قدرت ملت و نظام. گزینه 2، تقویت همدلی در کشور. و گزینه 3، هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما سوال پیامکی امشب ما، یک بار دیگه تکرار میکنم، مهمترین دستاورد حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چیست؟ گزینه 1، افزایش قدرت ملت و نظام. گزینه 2، تقویت همدلی در کشور. و گزینه 3، هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما راجع به پرونده اول امشب، دیدار دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی با رهبر معظم انقلاب، گفتگو میکنم با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه. آقای جوانشیر سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمتون هستم.
آیه جوانشیر، جمعی از مسئولان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نخبگان صنایع دفاعی، کارشناسان و کارکنان وزارت دفاع و تعدادی از خانواده‌های معظم شهدای صنعت دفاع کشور صبح امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند. ابتدا شما بفرمایید که چه مسائل و نکات مهمی در این دیدار مطرح شد تا سوالات بعدی را از شما بپرسم.
بله، به هر حال امروز همونطور که در خبرها داشتیم، جمعی از مسئولین دفاعی ما و خانواده معظم شهدا با رهبر فرزانه انقلاب دیدار داشتند و آقا قبل از دیدار ابتداعاً بازدیدی از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی داشتند و بعد از اون این دیدار انجام میشه و خب در این بازدید هم یک سری از دستاوردهای جدید دفاعی به محضر رهبر انقلاب ارائه شد و خب حالا به خاطر محدودیت‌هایی هم که وجود داره اغلب اونها در قاب تصویر به نمایش در نیامد، ولیکن اونطوری که به هر حال مشخص هستش ایران به دستاوردهای بسیار پیشرفته‌ای در حوزه دفاعی دست پیدا کرده. آقا هم در دیدارشون اشاراتی داشتن به بحث راهپیمایی 22 بهمن، حضور مردم و حالا به نوعی میشه گفت ابراز رضایت کردند و این حضور مردم هم پشتوانه نظام بوده و هست و عرضم به حضور شما که در بحث مسائل دفاعی هم آقا اشاراتی داشتن که قدرت دفاعی و موشکی ایران باید دقیق تر باشه و یه اشاراتی که به هر حال به نظر من و اعتقاد فردی من بیشتر کدهایی به دشمنان این انقلاب بود که همگام با تهدیداتشون در صورت لزوم پاسخهای لازم رو در زمان مقتضی خواهند دید.
آیه جوانشیر، در دیدار صبح امروز رهبر معظم انقلاب فرمودند راه پیمایی 22 بهمن امسال یک قیام مردمی بود. این قیام مردمی به نظر شما چه ابعاد بین المللی داره؟
خب به هر حال میبینیم که ما در یک جنگ ترکیبی بی امان هستیم، جنگی که از اواخر شهریور 1401 قریب 2 سال پیش تا به امروز ابعاد بسیار گسترده تر و پیچیده تری پیدا کرده و مردم شریف ایران در مواجهه با یک جنگ رسانه‌ای و پمپاژ خبرهای دروغ و دلسرد کننده هستند و از اون طرف هم همگام با فشارهای ناجوانمردانه اقتصادی به هر حال شرایط سخت و معیشت بسیار دشواری رو تجربه میکنن. به هر حال مردم در یک فضای اینچنینی با بصیرت خودشون، با فهم خودشون، با زمان شناسی خودشون، علارغم مشکلات شدیدی که دیگه میدونیم دیگه در فضایی 22 بهمن به صحنه آمدن که اولا فضا بسیار سرد بود، در هوای بسیار سرد، در بعضی جاها شاهد بارندگی و برف بودیم و ازم به حضور شما که از طرفی هم به لحاظ اقتصادی ما در شرایطی بودیم که قیمت دلار به طور مثال و مصداقی با هم عرض بکنم هلوهوش 90 هزار تومان یا یه مقدار هم فراتر بود، ولی در این شرایط مردم با نهایت فشاری که از سوی دشمنان این مرز و بوم و در اثر طراحی های اونها برای جدایی مردم از نظام و انقلاب و برای سرد شدن همین راهپیمایی های 22 بهمن به اصطلاح طراحی هایی که انجام شده بود، ولی علارغم اینها با بصیرت خودشون، با زمان شناسی خودشون و با بزرگواری خودشون، با حضور خودشون نشون دادن که تا پای جان پای این انقلاب و آرمان های اون هستن. از طرف دیگه میشه گفت که حضور اونها بیعت دوباره‌ای با آرمان‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری بود و این نشان دهنده این هستش که بصیرت مردم حضور رو تا زمان ظهور انشالله تداوم خواهد داد و این نشان دهنده عظمت مردم ایران هستش که پای اعتقاداتشون ایستادن و علارغم مشکلات شدید معیشتی ولی کن حاضر نیستن که از انقلابی که خودشون با دستان خودشون به وجود آوردن دست بکشن.
بله. آیه جوانشیر، اگر کوتاه بفرمایید سوال آخرم این هستش که حالا با توجه به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن چه تأثیری در معادلات بین المللی خواهد داشت با توجه به اینکه خیلی از رسانه‌های دنیا هم به این موضوع اشاره کرده بودند که در حالی مردم ایران در این راهپیمایی به صورت میلیونی شرکت کردند که تهدیدات ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران ادامه داره. می‌خواستم ببینم که این حضور مردم چه تأثیری میتونه در معادلات منطقه و بین المللی داشته باشه.
یکی از دلایل حضور گسترده مردم علارغم فضای تحریم ها و جنگ ترکیبی و مشکلات معیشتی که پیروز به صورت ویژه و متفاوت از سالهای گذشته در خیابان ها حضور داشتن، همین تهدیدات ترامپ هستش، همین تهدیدات ارزم بوز ابرقدرت ها بر علیه ایران هستش و تهدیدات کشورهای جعلی و به اصطلاح قدرت‌های پوشالی مثل اسرائیل هستش که خود مردم آگاهانه متوجه شدن که حضورشون لازمه. هر جا مردم احساس کنن حضورشون واجب و لازمه، در هر شرایطی باشه به خیابان‌ها میان و از به اصطلاح مشروعیت نظام و از ارکان نظام کاملا دفاع میکنن. حضور مردم به نوعی نوع رفراندوم هم بود 22 بهمن و نشون دادن که اون صحنه ها رو دیدیم دیگه، در جای جای ایران در تمام استان ها فیلم ها عکس ها و تصاویر هوایی که نشون میده که به هر حال مردم کاملا به خیابان ها اومدن و این پشتوانه نظام هست، پشتوانه دولت هست، پشتوانه سیاستمداران ما هستش که مردم جدایی از این نظام و انقلاب نیستن و حمایت و مشروعیت مردمی کاملا پشت سر این نظام وجود داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، که در برنامه بدون خط خوردگی با ما گفتگو کردید.
تشکر از شما، شب شما بخیر، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. اما سوال پیامکی امشب ما، مهمترین دستاورد حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چیست؟ گزینه 1 افزایش قدرت ملت و نظام، گزینه 2 تقویت همدلی در کشور و گزینه 3 هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0912-14-22 گزینه 3 یعنی هر دو مورد، یعنی افزایش قدرت ملت و نظام و تقویت همدلی در کشور را انتخاب کرده. اما پرونده دوم امشب، حضور در 22 راهپیمایی 22 بهمن و افزایش قدرت چانه‌زنی هست که درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای بصیری سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای بصیری، با توجه به حضور پرشور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن، حضور ملت ایران در صحنه به نظر شما چه میزان میتونه موجب افزایش قدرت دیپلماسی کشور بشه؟
ببینید، هر کشوری در طول تاریخ هم اینطوری بوده که وقتی پشتوانه مردمی داشته باشه و حضور مردم در عرصه‌های مختلف بتونه انسجام بده و جهت بخشی کنه، کشور موفقی بوده. یا اینکه مثل برخی که قدرت‌های برتر امروز دنیا حضور مردم رو چندان بهش اهمیت نمیدن، اما به ساختار اقتصادی و تکنولوژیک یا نظامی خودشون تکیه میکنن و با برهم زدن آرامش سایر کشورها و ترسوندن مردم خودشون از اتفاقاتی که ممکنه گریبانگیرشون بشه، مثلا در اثر جنگ ها و درگیری ها و غیره، یا امید بخشی های کاذب، اونا رو در واقع به دنبال خودشون حفظ میکنن. یا اینکه حداقل اینه که از شورششون جلوگیری میکنه. این اتفاقی که امروز شما در آمریکا شاهد هستید. در کشورهایی که از دموکراسی یا پشتوانه مردمی قدرتمندی برخوردار هستن، توانشون و قدرتشون برای تحت تاثیر قرار دادن سایر ملل دنیا و همینطور مبارزه با دشمنانشون یا به فکر واداشتن دشمنانشون در برخورد جدی از حمایت مردمی استفاده میکنن، چون غربی ها یا همه کسانی که میخوان سیطره بیشتری بر جهان داشته باشن میدونن اگر نتونن مردم اون کشور رو با خودشون همراه کنن، قطعا در دراز مدت و حتی میان مدت موفق نخواهند شد و پیروزی به دست نخواهند آورد. همینطور که در افغانستان آمریکا بعد از سالها جنگیدن نتونست موفق بشه، یا در عراق نتونست موفق بشه، یا در حتی در دهه 50 در کره، در جنگ دو کره نتونست موفق بشه و همینطور در ویتنام. چرا؟ چون افکار عمومی مردم با سرزمین وطنشون و حالا امامان خودشون به انهای مختلف، پیشوایان خودشون، افکار عمومی با اونا همراه بود. در کشور ما هم در واقع جمهوری اسلامی ایران هم بر قدرت نظامی اقتصادی و اجتماعی خودش در حوزه های مثل ورزشی و امثال اون تکیه میکنه و به اونا توجه میکنه، هم بر قدرت افکار عمومی و همراهی مردم دقت میکنه، که کار درستی هم هست به لحاظ علمی و به لحاظ آکادمیک هم وقتی بهش نگاه میکنی ملتی میتواند موفق باشد و قدرتمند بایستد و از خطراتی که تهدیدش میکنه، چون همه ملت‌ها و همه دولت‌ها را خطرات دیگر کشورها به انهای مختلف حالا با بیشنه و کمینه متفاوت تهدید میکنه.
بله آیه بصیری، حالا سوالی که مطرح میشه راجع به بازتاب‌هایی هست که حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن در رسانه‌های دنیا داشت. برخی از رسانه‌های غربی که ادعا می‌کنند که به دنبال آزادی بیان هستند، سعی کردند که تا جایی که می‌تونن سکوت کنن یا این حضور مردم رو پوشش ندن. شما ارزیابیتون از این جور رسانه‌ها چی هست؟
ببینید طبیعیه که اونا این اقدام می‌کنن، چون ما در یک جنگ قرار داریم. حالا جنگ شکل‌های مختلف داره، الان در یک جنگ سرد یا یک جنگ رسانه‌ای یا یک جنگ فرهنگی است. در صحنه نظامی هم به همین شکله که کشورهایی که از دولت متخاصم یا دولتی که در واقع خودشون حتی متخاصم باشن، از پیروزی‌های دولت برابر خودشون در مقابل خودشون در اعلانات جنگی و اعلام‌های عمومی حرفی به میان نمی‌آورن و بیشتر از پیروزی‌های خودشون صحبت می‌کنن. در جنگ رسانه‌ای ما این طبیعیه که غربی‌ها در این باره حرف نزنن و سکوت کنن. دو دلیلم داره، یعنی هم دو دلیل داره هم دو تا دسته داره که من خدمتتون عرض می‌کنم. یه دلیلش اینه که مردم مستقر در کشورهای دیگه از توانمندی جمهوری اسلامی ایران و قدرتشون مطلع نباشن و از ایستادگیشون بعد از 46 سال، چون یک تصور ذهنی در فکر و اندیشهشون به وجود اومده که ایران کشور مخروبه است، یک کشوری که هنوز تو خیابوناش مردم با شتر حرکت میکنن، یا موارد از این دست که احتمالا شما و شنوندگانتونم تو صفحات مجازی در بیاناتی که توریست ها یا مسافران به ایران داشتن دیدید. یه بچهش اینه، یه بچه هم بالاخره اینو فارسی زبان هم زیاد دارن و انعکاس نظراتشون در رسانه فارسی زبان همراه و غیر همراه جمهوری اسلامی ایران هم منعکس میشه. اگر که در واقع اینا رو پوشش بدن که باید شک کرد در عملکردشون یا در عملکرد خودمون. طبیعیه که اونا اعلام نمی کنن و از کنارش به سادگی عبور میکنن، مثل راهپیمایی 22، مثل راهپیمایی قدس، مثل راهپیمایی 40، مثل تمام صحنه‌هایی که حضور جدی دارن. مردم برای کشورشون حضور جدی دارن. بله. در کشور خودشون هم حالا نکاتی هست که من عرض کنم.
بله. آیه بصیری، آخرین سوالم اگر کوتاه بفرمایید این هستش که قبل از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ما یک خطی رو دنبال می‌کردن رسانه‌های معاند و ضد انقلاب که مردم رو ناامید کنن و اینکه این پیام رو القا کنن که حضور اونها در راهپیمایی 22 بهمن اساساً غیر مؤثر هست و سودی نداره. به نظر شما اینکه مردم این چنین میلیونی شرکت کردن و حضور باشکوهی داشتن چه پیامی رو به غربی‌ها، به ضد انقلاب‌ها داشتن؟
حالا ضد انقلاب و غربی ها میفهمن که هنوز اون چیزی که میخوان در ایران رخ نداده. اما مردم ایران هم بالاخره مردمی هستن که با همین سختی ها در واقع پشت نظام ایستادن و یه در واقع صحبت خوبی رو میشنیدم، یکی با دوربینش تو این فضای مجازی تو راهپیمایی حرکت میکرد و میگفت آقایون و کسانی که مخاطب من هستید، آیا فکر میکنید این مردم قیمت دلار رو نمیدونن، قیمت مثلا افزایش برخی کالاهای اساسی رو نمیدونن؟ اینا با وجود همه اینها پشت نظام ایستادن. خب طبیعیه که بالاخره این مردم علارغم همه سختی‌ها که من فکر میکنم بعضی وقتا این سختی‌هایی که دشمن میاره مردم ما رو منسجم‌تر میکنه، حتی در حوزه‌های نظامی هم به همین شکله، مثل دوران دفاع مقدس. نمیشه کسی رو با سختی از پا در آورد مگر اینکه فکر و ذهنش رو تسخیر کرد.
خیلی ممنونم آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه بدون خط‌خوردگی با ما گفتگو کردید.
افتخار کردم.
شب شما بخیر.
قربان شما، شبتون
خدا نگهدار. شنونده با شماره 0914-2018 گزینه 3 یعنی افزایش قدرت ملت و نظام و تقویت همدلی در کشور رو مهمترین دستاورد حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دونستند. شنونده دیگری با شماره 0913-9480 گزینه 3 یعنی افزایش قدرت ملت و نظام و تقویت همدلی در کشور را مهمترین دستاورد حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دونستند. شنونده دیگری با شماره 0938-0259 گزینه 3 رو انتخاب کردن و گفتن که خط قرمز یک ملت منافع ملیش هست. شنونده دیگری با شماره 0912-1872 گزینه 3 رو انتخاب کردن و گفتن که افزایش قدرت ملت و نظام و تقویت همدلی در کشور مهمترین دستاورد حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بود. اما پرونده بعدی امشب راجع به دادخواهی درباره اظهارات ضد ایرانی ترامپ هست. گفتگو میکنم با آقای ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. آقای زهروند سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای زهروند، نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت اعتراض خودش رو به اظهارات ضد ایرانی ترامپ نشون داد. رویه فعال ایران نسبت به چنین مسائلی چه تأثیر بین المللی داره؟
خب ببینید، شورای امنیت مهمترین رکن هستش در سازمان ملل در دفاع از صلح و ثبات و امنیت در جهان و 5 عضو اصلی هم که قدرت اتمی هستن در این شورا هستن، بنابراین تریبون بسیار مهمی است تا از این طریق مواضع رسمی ایران و هشدارهای ایران داده بشه. به هر حال آقای ترامپ نشون داده که به هیچ نرمی و به هیچ نهادی بین‌المللی اصلا اعتنا و توجه نداره، اما به هر حال نهادها کارکرد خاص خودشون هم دارن. یعنی وقتی که میتواند آقای ترامپ به راحتی کشورها رو تهدید کنه و در واقع دستور صادر کنه که میتواند تبدیل بشه این تهدیدات به یک رویه‌ای که خروجیش جز پیچیده در شدن اوضاع، اونم در مناطق مثل غرب آسیا، حاصلی نخواهد داشت. بنابراین هشدار ایران به اعتقاد من یک اقدام به جا و به موقع هستش که میتواند توجه اعضای شورای امنیت رو هم جلب بکنه، حتی بشه از اینها واکنش بگیریم. قطعا چین و روسیه هم همسویی دارن با ایران و من دیدم که واکنش چین هم توی این گام اول بسیار مثبت بود.
آیه زهروند، حالا شما اشاره کردید به روسیه و چین، ولی در کل کشورهای غربی و کشورهایی که عضو شورای امنیت هستن، حالا به جز چین و روسیه، اونها چه واکنشی نشون دادن و اساساً سازمان ملل و شورای امنیت تا چه اندازه میتونه تأثیرگذار باشه در این مورد؟
حالا من از قسمت پایانی عرض کردم، من فرمایش شما، اینها به حال مدعی این هستن که مسئولیت مستقیم دارن در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی. به هر حال ما سفیرمون در یک چنین نهادی است دیگه، در سازمان ملل، برای حجت رو تمام میکنیم. بحث نیست که اینا بخوان خروجی خاصی رو بدن، اما نفس طرح این مسائل نوعی از همدلی رو میتونه شکل بده، حداقل برای شرایط پیش بینی نشده آتی هم اینها مستند میشه و این مستندات میتواند در اون مقطع خاص تاثیرگذار باشه. باز فراموش نکنیم اتحادیه اروپا هم علیرغم همه همراهی‌های میشه گفت یک تندی که داشته، یا بگیم غیر منطقی که داشته همواره با امریکا، اما در دوره ترامپ الان ما این شکاف رو داریم احساس میکنیم. اونها هم ابراز نگرانی میکنن، چون ترامپ تنها متوجه و متمرکز بر ایران و یا غرب آسیا نیست، در حوزه اروپا هم داره یک چنین موازی رو میگیره که ایسلند رو هم همه شاهد بودن، اما تازه ترینش در قبال اوکراین بوده. در موضوع اوکراین داره عنوان میکنه که ما اینجا 500 میلیارد دلار هزینه کردیم و آقای زلنسکی و دولت کیف ضمن اینکه حالا طرح صلح رو باید بپذیره، میبایستی 500 میلیارد دلار هم هزینه ما رو جبران کنه، چون برای ما این جنگ آورده ای نداشته. به عبارتی آقای ترامپ نمیاد عنوان بکنه که عامل اصلی در وقوع این کشتار و این جنگ خسارتبار که گفته میشه بالغ بر 1 میلیون کشته داشته در دو طرف، حالا زخمی ها هم به جای خودش، یک کشور ویرانه کرده. یعنی دیگه این از اون عجایب دوران ما هستش. و به جایی که مسئولیت بپذیره داره میگه 500 میلیارد هم باید بدیم بیاد و طرح صلح هم بپذیرید، که حالا خودش آماده میکنه برای گفتگو با طرف روسی. این روی اصلا تمام نهادهای بین المللی رو داره از کار میندازه و اروپایی‌ها بسیار حساس هستن.
بله. آقای زهروند، من می‌خواستم به همین موضوع اشاره کنم. می‌خواستم از شما بپرسم با توجه به این رویه‌ای که دولت آمریکا و شخص ترامپ در پیش گرفته، به نظر شما اساساً شورای امنیت سازمان ملل و سازمان ملل اساساً اون کارایی خودش رو داره دیگه، یا همون نیمبندی که در دوره‌های قبل حداقل یک بیانیه‌ای صادر می‌کردن، یه اقدام کوتاهی رو کمی رو انجام می‌دادن، آیا این در این دوره پیش بینی شما چی هست؟ آیا پایبند هست اساساً به این بیانیه‌های شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت؟
نه، ببینید ترامپ که پایبندی نداره به عنوان شورای امنیت، فعلی هم بعید می‌دونم فعلاً واکنش جدی رو نشون بده، اما قطعا در دیالوگ و گفتگوهای دو جانبه و یا بیرون از صحنه شورا اطمینان دارم که اذعان میکنن نسبت به تهدیدزا بودن و ضد ساختار بودن آقای ترامپ، و همچنین اینکه به هر حال بعد داره چاره اندیشی کرد. این بستری رو فراهم میکنه، از جمله این موضع رسمی که ایران گرفته، بستری فراهم میشه به نظر من برای تحرک دیپلماتیک در سازمان ملل و از جمله در شورای امنیت. قطعا این رویه میتواند اتفاقاتی رو شکل بده. مثال میزنم، الان ببینید آقای ترامپ آمده در قبال غزه داره یه مقدار که علنا داره گردن کشی میکنه، به مصر و اردن داره دستور میده باید اینا اینجا اخراج بشن، به عربستان میگه تو سرزمین بزرگی هستی جا بده اینا باید برن اونجا، این غزه مال امریکاست، و بعد هم